بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما همراهان و بینندگان گرامی. با دومین جلسه از سلسله برنامه‌های دفتر ارتباطات فرهنگی با موضوع بانکداری اسلامی و تفاوت اون با بانکداری ربوی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در جلسه قبل با حضور استاد دکتر خطیبی تفاوت بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا رو مطرح کردیم و به صورت اجمالی مطرح شد که بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی هم تفاوت‌هایی داره. بانکداری بدون ربا صرفاً به دنبال حذف ربا از بانکداری ربوی هست، اما بانکداری اسلامی مقوله‌ای فراتر از بانکداری بدون ربا هست. ضمن تشکر از استاد خطیبی ازشون درخواست میکنم به صورت تفصیلی وارد تفاوت‌های بین بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن. بحث ما راجع به تفاوت‌های بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی بود. عرض کردیم که بانکداری ربوی مبتنی بر همون سه عنصر مبلغ، مدت و اون مقدار اضافه است و بانکداری بدون ربا ربا رو حذف می‌کنه. خب حالا ربا رو حذف می‌کنه، به جاش از قراردادهایی که مثلا 10 تا 11 تا قرارداد جایگزین هست از اونها استفاده می‌کنه که ما انشالله در مباحث آتی مفصل راجع به این قراردادها صحبت خواهیم کرد. اما این تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی هست که ربا درش حذف شده، به جای قرض ربوی از قراردادهای 11 گانه استفاده میشه. اما بانکداری اسلامی متفاوت از بانکداری بدون ربا هست، یعنی به تفاوت به این معنا که این یه مقداری متغیرهای اسلامی بیشتری داره، فقط حذف ربا نیست. شما اگر بانک رو ازش ربا رو حذف کردی میشه بانکداری بدون ربا، اما الزاماً با بانکداری اسلامی یکسان نیست. شما یک عنصر و یک متغیر رو درش حذف کردی، در حالی که بانکداری اسلامی متغیرهای دیگه‌ای هم داره که اونا خیلی خیلی اهمیتشون شاید از ربا بیشتر باشه. بحث عدالت اجتماعی که عرض کردیم، عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد یکی از اون محورهایی است که ما در تمام سطوح برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اسلام باید اون رو دنبال بکنیم. همون آیه‌ای که می‌فرماید که لیقوم الناس بالقسط، ما کتاب رو نازل کردیم که مردم اقامه قسط بکنن، یعنی عدل و داد رو در جامعه در واقع به پا بکنن. تو بانکداری اسلامی هم همین جوری هست که یعنی شما باید کاری بکنید که بانک در راستای عدالت اجتماعی عمل بکنه. ببینید بانک همینجوری که عرض کردم با 70% از اقتصاد در ارتباط هست. همه مردم، همه نهادها، همه ارگانها، همه شرکتها، همه فعالان اقتصادی، اهم از تولید کننده، مصرف کننده، همه اینها با بانک در ارتباط هستند. بنابراین بانک میتونه از این فرصت برای ارتقاء عدالت استفاده کنه، یا اینکه نه، عدالت رو به هم بزنه. شما وقتی مثلا میگید در جامعه اسلامی ما نباید فقیر داشته باشیم، در جامعه اسلامی تفاوت طبقاتی نباید وجود داشته باشه، خب یک عامل اساسی در این زمینه بانک هست، یک عنصر اساسی که میتونه منجر بشه به باعث بشه که تفاوت طبقاتی ایجاد بشه بانک هست و اون در واقع نهادی که میتونه این تفاوت رو کاهش بده باز میتونه بانک باشه. بنابراین خود بانک یکی از مهمترین عوامل ایجاد عدالت اجتماعی یا در واقع از بین بردن عدالت اجتماعی هست. بانک به واسطه اینکه به منابع مالی دسترسی داره و تمام مردم در واقع اون اموال جزئی خودشون، پولهای جزئی خودشون رو به صورت موقت در بانک میذارن تا سر فرصت استفاده بکنن، از قبل اینها یک قدرت عجیب اقتصادی پیدا کرده. من یادم هست که یه زمانی بعضی از آقایونی که به آمارهای بانکی دسترسی‌های بیشتری از این در واقع سایت و اینها داشتن، اونا میگفتن نزدیک 47-8% منابع بانکی منابع قرض الحسنه هستن، یعنی طرف بهش حقوق دادن پولش تو بانک گذاشته، به تدریج داره این رو خرج میکنه. طرف مثلا یه هدیه بهش دادن پولش تو بانک، یعنی همه مردم پولهای جزئیشون رو تو بانک میذارن به صورت حالا یا سپرده جاری یا سپرده قرض الحسنه. اینا منابع رایگان در اختیار بانکه. خب بانک اینها رو به کار میبره، یه مقداری از اون هزینه هایی که داره در واقع جبران میشه و بقیهش منافعی که نصیب بانک میشه. حالا این سپرده هایی که اینجوری تجهیز شدن وقتی تخصیص داده میشن به چه کسانی تخصیص داده میشن؟ خب خیلی مهمه. خیلی از افراد هستن از این سپرده در واقع تسهیلاتی که دریافت میکنن براشون تبدیل میشه به منشأ درآمدهای نجومی. خب شما اگر یه کاری بکنید که اینا به یه سمت جامعه حرکت کنه، عملا شما اونها رو تقویت کردید، هی روز به روز رشد میکنن، در حالی که اکثریت جامعه این مشکل رو دارن که مثلا حتی در کمترین نیازهای خودشون هم حتی نمیتونن یه وام مختصر بگیرن. بنابراین بانک یکی از مهمترین نهادهای ما در حکومت اسلامی است که میتونه عدالت اجتماعی رو در حوزه اقتصاد تحت تأثیر قرار بده. ما باید این رو مطالعه کنیم راجبش که ببینیم اصلا چجوری میتونیم بانک رو به یه سمتی حرکت بدیم که عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد رو بسط بده، گسترش بده. اون یک کار اصلی ماست، یعنی بعد از اینکه ربا رو تونستیم حذف بکنیم باید به اون سمت بریم. حوزه و دانشگاه باید دست به دست هم بدن. حوزه و دانشگاه هستن که میتونن بانک رو به سمت عدالت اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی سوق بدن. کسایی هم که توی بانک ها هستن، مسئولین بانک ها، کسایی که در سیستم بانک کار میکنن، اونم به عنوان کسایی که در کف میدان اطلاعات در واقع واقعی رو در دست دارن، اونها هم به این قافله کمک بکنن و این سه جهت، حوزه، دانشگاه و خود کسایی که در سیستم بانکی درگیر اجرا هستن، اینا میتونن به یه نوعی برنامه ریزی کنن. ما این یک واقعیت هست که متاسفانه در این زمینه خیلی اقدام جدی نکردیم، یعنی خیلی بحث‌های عدالت رو در حوزه بانک دنبال نکردیم. مدل‌های اجرایی برای اینکه بتونیم عدالت رو در حوزه اقتصاد به واسطه بانک گسترش بدیم، این مدل‌ها رو روش کار نکردیم و متاسفانه بانک ابزاری شده برای اینکه ثروتمند ثروتمندتر بشه و حتی خود بانک ها هم متاسفانه گاهی این رویکرد رو دارن. گاهی آدم آمارها رو میبینه، خصوصا در بانک های خصوصی میبینه که اینا رشد های عجیب غریبی داشتن به لحاظ درآمدی در سالهای متوالی، یعنی با یک سرمایه اندکی شروع کردن، بعد از یه مدتی این سرمایه بسیار بسیار رشد عجیب غریبی داشته. به این نشون میده که در واقع به لحاظ عدالت اجتماعی شما درست عمل نکردید، وگرنه این همه ثروت تو این مدت کوتاه نباید یه جا جمع بشه. پس یکی از مقولاتی که ما در بانکداری اسلامی به دنبال اون هستیم بحث عدالت هست. یکی از مقولات دیگه بحث انصاف هست. این واقعا یکی از متغیرهایی که در بانکداری الان مغفول واقع شده همین بحث قاعده انصاف هست. ببینید شما بانک قراردادهای بانکی رو وقتی مطالعه میکنید تقریبا شاید نزدیک 12 صفحه باشن. هر کدوم از این قراردادها حدود 10-12 صفحه است. 11 تا قراردادی که 12 تا قراردادی که وجود داره و هر کدوم از اینا نزدیک 24-5 تا ماده دارن. اکثر این مواد به نفع بانک نوشته شده، یعنی اصلا یه جوری به اصطلاح حالا میگن که اون مشتری رو در گوشه رینگ قرار داده و هیچ جای تنفسی براش نذاشته. کاملا تمام این قرارداد منافعش، یعنی در واقع یه جوری تنظیم شده که به لحاظ حقوقی به نفع بانکه و اون مشتری تمام اینها رو امضا میده بر علیه خودش و به نفع بانک. خب اگر قرارداد هست، اگر معامله هست، معامله باید در واقع توازن داشته باشه. تو هر معامله من یه سری من در واقع منافعی دارم، یه سری هم تعهدات و تکالیفی دارم. این نمیشه که من توی قراردادی همه تکالیف به عهده من باشه و همش به نفع شما باشه. این از نظر شرعی صحیحه، چون من خودم امضا کردم طبق قاعده اقدام، من خودم اقدام کردم، پذیرفتم این رو. ولی وقتی جامعه رو نگاه میکنیم بینید یک غیر منصفانه است که تمام فشار بار حقوقی این قرارداد به دوش در واقع اون شخصی باشه که این تسهیلات رو دریافت کرده و همش به نفع بانک باشه. وقت بانک هم میگه که شما اگر این رو امضا نکنی اشکال نداره، ولی من باهات معامله نمی کنم، تسهیلاتی در اختیارت قرار نمیدم. به یه نوعی از این قدرتی که داره استفاده میکنه و منو مجبور میکنه که این قرارداد رو امضا بکنم و این با قاعده انصاف سازگار. به خاطر همین هست که خیلی از مردم نسبت به این مسئله شاکی هستن که بانک در واقع تحت فشار افراد رو قرار میده به این نوعی. چرا؟ چون تمام قرارداد رو به نفع خودش، منافع قرارداد رو مصادره کرده، از این جهت که میگه شما اگر امضا نکنید من باهات معامله‌ای نمی‌کنم. بنابراین اینا اون در واقع مکمل‌های بانکداری بدون ربا هستن، بحث عدالت اجتماعی، بحث فایده انصاف و امثال اینها، که آرام آرام میتونه بانکداری اسلامی رو بهش تحقق بده. اگرچه یه اعتقادی وجود داره در بین کارشناسان و محققان اقتصاد اسلامی، اصلا شما بانک رو نمیتونی کامل اسلامی بکنی، این اعتقاد هم وجود داره. اصلا ماهیت بانک یعنی همون مبلغ و مدت و درصد، و شما اگر بیایی حتی این رو روی کرده تهذیبی داشته باشی، بیایی بگی آقا من رباشو حذف میکنم به جاش از عقود انتفاعی استفاده، این دیگه بانک نیست، این یه مؤسسه مثلا شرکت سرمایه گذاری هست، این یک چیز دیگه است. اون چیزی که بانک هست در غرب، اساس کار اون کار کردن با پول هست. شما هم که کار کردن با پول و درآمدزایی با پول رو به صورت مستقیم حرام میدونی، پس شما دیگه بانک رو نداری، اصلا بانکداری اسلامی معنا نداره. این هم یک اعتقادی است که همچین بیرا هم نیست، یعنی جای تأمل داره و اشکال جدی است. ولی حالا در هر حال تلاش بر این هست که اون عنصر ربا از بانک حذف بشه، که بانکداری بدون ربا محقق بشه، که اون الان تو این 40 سال در واقع محل چالش جدی هست که ما در بحث‌های آینده بهش می‌پردازیم. و بعد از اون مرحله بعدی بحث تحقق بانکداری اسلامی هست، که اونم خودش یک پروسه در واقع فرآیند بلند مدت هست، نیاز به تحقیقات علمی داره، نیاز به در واقع اجرای آزمایشی، بازخوردگیری و اصلاح داره، و اینو ما باید زودتر انجام میدادیم، زودتر از این باید انجام میدادیم، ولی خب حالا بیشتر درگیر اون حذف ربا بودن در این سالها.
الان توی این مرحله از جمهوری اسلامی، ما الان تو مرحله بانکداری بدون ربا هستیم یا بانکداری اسلامی؟
ببینید، ما متاسفانه از سال 62 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد و سال 63 اعلام شد، قرار بود این قانون که قانون عملیات بانکی بدون ربا هست 5 سال بعد اصلاح بشه، یعنی در واقع به این نوعی بازبینی بشه، اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه بعد از نزدیک 37-8 سال 35 سال امسال اون قسمت مربوط به بانک مرکزیش تازه قوانینش در واقع به روز رسانی شد. شورای نگهبان اختلافاتی بود، رفت مجمع تشخیصی مصلحت نظام و نهایی شد، یعنی قسمت بانک مرکزی. هنوز اون قانون قسمتی، قانون مربوط به نظام بانکی، هنوز اون نهایی نشد و احتمالاً بمونه در واقع سال آینده من. ولی تو این 35 سال ما قانون رو نتونستیم بازنگری بکنیم، از طرفی هم به لحاظ اجرایی خیلی موفق نبود.
یعنی حتی بانکداری بدون ربا هم به لحاظ اجرایی خیلی موفق
نبوده. نشون به اون نشون حالا میگن که مردم نسبت به این مسئله در واقع نگاه مثبت، افکار عمومی رو نمیپذیره. من یه تحقیق رو یه زمانی انجام دادم، یکی از سایت ها رو دیدم که این اومده بود فرمایش مراجع معظم تقلید رو راجع به بانک جمع‌آوری کرده بود در مدت 3 سال، از سال 95 تا سال 98، 150 مرتبه مراجع تقلید نسبت به بانک در واقع موضع انتقادی گرفته بودن. معلومه که موفق نبود، اگر موفق بود تشویقش میکردن، نه این که مثلا انتقاد کنن. مردم هم که میبینید اینجوری هست، یعنی عملیات بانکداری بانکی بدون ربا تو این سالها موفق. حالا باید این رو بررسی کنیم که این عدم موفقیت به خاطر نقص قانون بوده یا به خاطر بحث‌های اجرایی اونها بوده، کجا مشکل اصلی هست که ما اینو انشالله به بحث خواهیم گذاشت.
اساسا تفاوت بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی رو فرمودید. بانکداری ربوی همونطور که فرمودید مبتنی بر ربا هست، مبلغ، مدت و درصد. به نظر میرسه کار کردن توی این سیستم تا حدی ساده باشه. اما در بانکداری بدون ربا 11 قرارداد فرمودید در جلسه قبل که طراحی شده. آیا به همون راحتی هست؟ به همون سادگی هست؟ راحت ما میتونیم کار باهاش رو بلد باشیم و کار بکنیم؟ کارمند بانک، مشتری بانک، مدیر بانک به راحتی میتونه بدون اینکه هیچ گونه آموزشی ببینه، هیچ کاری رو انجام بده، با این سیستم و با این قواعد کار بکنه یا نه؟ یک پیش زمینه هایی داره و نیاز به آموزش داره.
متاسفانه اون در واقع بزنگاه مشکل همینجاست که شما وقتی این 11 تا قرارداد رو که جایگزین کردی، حالا یکیش که مثلا قرض الحسن است، اون خیلی مشکلی نداره، اما اون 10 تا قراردادی که قراردادهای انتفاعی هستن پیچیدگی های خاصی دارن. یعنی به این سادگی شما نمیتونی این رو بفهمی و اجرا کنی. چرا؟ چون بانک یه شرایط خاصی داره که این برای اینکه در واقع بتونه به همه خدمات رو ارائه بکنه یه تغییرات جزئی، نه ماهوی ها، تغییرات جزئی در قالب شرط ضمن عقد در این قراردادهایی که بین ماها رایج هست انجام داده. و این تغییرات جزئی تقریبا یک کاری کرده که این ماهیت معامله جدید یه مقداری ناآشناس برای عرف. و شما برای اینکه عرف رو متوجه، یعنی افرادی که میان مراجعه میکنن به بانک این معامله رو بشناسن، باید بهش آموزش بدی. تا اون آموزش اتفاق نیفته این نمیتونه معامله رو درست انجام بده. اگر معامله رو هم درست نشناسه و نتونه انجام بده، شما باز متهم به همون بحث رباخاری هستی. چرا؟ چون فرض کنید الان مثلا یکی از عقد مرابحه هست که بعدن راجبش توضیح خواهیم داد. خب این از نظر شرعی همه مراجع گفتن درسته. یعنی گرفتار ربا طرف نمیشه. خب طرف اگر بدون مرابحه چیه؟ درست اجرا کنه، گرفتار ربا نمیشه. میدونه که ربا یعنی این و من الان معامله انجام دادم، این ربا نیست. اما اگر ندونه خروجی بحث چی میشه؟ میگه به من مثلا فرض 100 میلیون وام دادن، 150 میلیون از من پس گرفتن. این همون رباست دیگه. این قضاوت رو خواهد داشت. پس اون چیزی که میاد بانکداری بدون ربا رو از بانکداری ربوی متفاوت میکنه قراردادهایی است که ما در این زمینه جایگزین اون قرارداد قرض ربوی کردیم. این قرارداد هم تا مشتری متوجهش نشه و نتونه این رو درست اجرا کنه، عملا همون معامله رایج رو داره انجام میده. یعنی پولی میگیره و اضافه برمیگیره، لااقل تلقیش این هست. پس نه تنها خودش گرفتار بحث ربا میشه یا اکل مال به باطل میشه، حالا در بعضی از فرضها ممکنه ربا نباشه، مهمتر از اون این بدبینیه براش همچنان باقی میمونه. پس شما این که دارید میگید ما ربا نمیخوریم، نزول حرامه، از این حرفا، خودتون که دارید این کارو انجام میدید. در حالی که اگر طرف درست این قانون رو اجرا بکنه، یعنی در قالب عقد مرابحه، خب به لحاظ شرعی گرفتار ربا نمیشه. و واقعا هم اینجوری هست که ما ان شاءالله این رو در جلسات بعدی راجبش بحث خواهیم کرد.
خلاصه ای از مباحث جناب آقای دکتر خطیبی رو خدمت شما بینندگان عزیز عرض میکنم. بانکداری ربوی مبتنی بر سه رکن مبلغ، درصد، مدت و درصد هست. بانکداری بدون ربا صرفاً به دنبال حذف کردن ربا از بانکداری هست. ولی بانکداری اسلامی مقوله فراتر از بانکداری بدون ربا هست. در بانکداری اسلامی ما به دنبال عناصر ایجابی عدالت و انصاف هم هستیم. الان در برهه فعلی از جمهوری اسلامی هنوز به مرحله بانکداری اسلامی نرسیدیم و در مرحله بانکداری بدون ربا هستیم و متاسفانه در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجهیم. شاید یکی از دلایل مشکلاتی که در مرحله اجرا باهاش مواجه هستیم فقدان آموزش صحیح برای مشتریان بانک و کارکنان بانک باشه. انشاءالله در برنامه‌های بعدی ابتدا به موضوع اهمیت یادگیری احکام، اهمیت ربا و همچنین تأثیرات لقمه حرام خواهیم پرداخت و در جلسات ادامه اون به یادگیری مسائل مربوط به قراردادهای 11 گانه خواهیم پرداخت. از جناب آقای دکتر خطیبی و همه شما بینندگان عزیز به خاطر همراهیتون تشکر و قدردانی میکنم. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.